بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هذه فيشكاية وعظمة أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين صلوات يديف خداوند انشالله این عرض ارادت ناچیز گفت و شنیده ناقابل رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل الفرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. دیدار روی پربرکت حضرت، خدمت در آستان شریفش، شهادت در راهش رو، روزی ما، همه خانواده هامون، نسل و ذریه‌مون تا قیامت، دوستانمون، شیعیان امیرالمؤمنین کنه صلوات دیگری محبت بفرم. موضوع بحث ما نقش عالمان، خواص در سرکوب حق، در تحریف حق، در شکست حق. محور بحث و بهانه بحث خطبه ایست که امیرالمؤمنین بیان فرمودند در نقد عالمان و در تحف این رو به سید الشهدا هم نسبت داده که چون کلمات حکمت آمیزه و شرح آیات قرآنه و از مسلمات تذکر جدی هست، خیلی مهم نیست که اصلا از معصوم صادر شده باشه یا نه. آنچه گذشت، چون یه شب فاصله افتاد و متنعم بودید از منبر پرفیض استاد بزرگواری، عرض میکنم که تمام تلاش بنی امیه این بود که رفتار سید الشهدا، حرکت حسینی سلام الله علیه، سه وصف پیدا کنه: خلاف شرع، خلاف عقل و متهم به دنیا خواهی، حکومت طلبی، ریاست طلبی بشه. نستجیر بالله. اتهام خلاف شرع و رسمن علمای منتسب به بنی امیه یا اونها که با یه فاصلهی منتسب به بنی امیه بودن ولی ظاهر رو حفظ میکردن نسبت داده شد، جایی بحث کردیم. این شبها نمیرسیم بخوایم اونها رو دوباره تکرار کنیم. اما چه شد؟ اتهام دنیا خواهی رو هم همونها باز دادن. کنن اعوذ بالله سید الشهدا رقابت کرده با یزید. این عنوان اول و سوم تلاشی بود که علمای درباری اون زمان کردن. رأسشون، نفر اولشون با فاصله عبدالله ابن عمره که تقریبا بار به دوش او بوده و خود این شخصیت نیاز به واکاوی های فراوان داره. دیگرانی هم این مسیر رو کمک کردن. اما خلاف عقل جلوه دادنش، عاقلانه نبودنش و ضمیمه به این خلاف عرف بودنش، که چیزی که خلاف عقل و عرف باشه عقلا ازش فاصله میگیرن، این کار این عالمان سوء نبود، این کار گروه دیگری از عالمان بود که اینا نه متهم بودن به اموی بودن، نه سر در آخر امویان داشتن. اتفاقا اینا میتونستن اینو جا بندازن و این کار رو هم کردن. همینی که رفتارشون کاملا خلاف رفتار سید الشهدا بود و چون قاطبتن چنین کردن، حضرت رفتارش شاذ تلقی شد، که حالا امشب میخوام یه ذره پریشب اشاره کردم، امشب اینو خود بازش کنم که چه خلایی در فهم رفتار سید الشهدا ایجاد کردن اینا. اگر دو گروه می شدن امت اسلامی، قراء، حفاظ، عالمان، اندیشمندان، کسایی که سرشون به تنشون می ارزید، بزرگان، بزرگزادگان، اشراف حسبی منظورم است، شریف زادگان، اینا دو گروه هم می شدن اینقدر خطرناک نبود. یا بذارید من یه سوال دیگر رو از یه زاویه دیگه ای بگم محضر شما. همین که تا اینجا گفتم و یه لحظه نگر دارید از یه با یه زبون دیگه ای بحث رو بگم. چرا سید الشهدا سلام الله علیه زن و بچه با خودش برد کربلا؟ اینو صد بار تا حالا مباحثش رو شنیدید. اما جا باید بیفته که تو چه جاییه. خب این عرف نبود این کار. چرا حضرت بعد زن و بچه با خودش میبرد؟ مخصوصا که در روایات قدیمی تاریخی داریم که حضرت تمام ایالش رو با خودش برد. یعنی اگر مادر حضرت علی اکبر علیه ما سلام الله زنده بودن حتما تو کربلا بودن. این بحث میشه که آیا مادر علی اکبر سلام الله علیه در کربلا بود یا نبود. هیچ گزارشی نداریم که بود از منابع قدیمی، ولی اگر زنده بوده ایشون که بعید نیست قاعدتا کربلا بوده، چون نصوصی داریم که میگن تمام اهل و عیالی که ارتباط مستقیم داشتن، یعنی رسما ایال حضرت بودن، سرپرستشون با سید الشهدا بود، حضرت همه اینا رو راه انداخت. دو تا دلیل حداقل هست. یکی بحث امنیته. هیچ جا امن‌تر از اونجایی که خود حضرت بود برای خانواده حضرت نبود. چرا؟ چون امویان خیلی رزل و پستن. اینی که الان میخوام خدمت شما عرض کنم و کمتر جایی من گفتم، الانم بازش نمی کنم. یه قدری دقت لازم داره اینی که میخوام بگم. از مظلومیت های امیرالمومنین و امام حسن علیهم السلام اینه که هر دو لحظه شهادت نگران برخی از همسرانشون بودن. امیرالمومنین به کسانی وصیت فرمود بعد از من با این همسرم ازدواج کنید. امام حسن هم داریم به برادرش سید الشهدا فرمود با این همسر من ازدواج کن. هر دو چرا همچه کاری کردن؟ هر دو تصریح داره که وگرنه معاویه میاد با اینا ازدواج میکنه. معاویه هم وقتی به قدرت برسه شاه دیگه، زور داره. بنی امیه از این که بخوان روی مسائل ناموسی نسبت به اهل بیت فضا سازی کنن هم کوتاه نمی اومد. همین قدری که معاویه همسر امیرالمومنین رو بگیره و توی جلسات بزم شبانه شوخی کنه بسه برای اینکه بتونن از این جبهه هم به امیرالمومنین حمله کنن. بیش از این هم بازش نمیکن. اون مسئله ای رو هم که شنیدید، یکی از خلفا بعد از پیغمبر اکرم، شایعه ای که یکی از خلفا بعد از پیغمبر اکرم با ام کلثوم دختر حضرت زهرا و امیرالمومنین ازدواج کرد، اونم یه جایی مفصل توضیح دادیم. هم وقتشو نداریم هم قلبم نمیکشه واقعیتش بخوام بازش کنم. اون هم غرض بنی امیه از این بحث این بود که اسم ناموس امیرالمومنین اینور اونور به بعضی از جزئیات که دهنم بسته است مطرح بشه. غرض جسارت بود. باز یکی دیگه خدمت شما عرض کنم، این خودش یه دهه میشه حرف روش زد. فقط میخوام بگم بدونید که این بحث چقدر حساسه. نمیشه گفت بعضی حرفا رو باید رفت کتابشو خون. البته بنده هیچ وقت تو آثارم هم اگر بخوام بنویسم چیزی نمینویسم، بعد رفت مصادر نخستین خون. در مورد سکینه سلام الله علیها دختر سید الشهدا، اوصافی رو که کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی نوشته اگر برید بخونید، ایشون رو همنشین نستجیر و بالله رقاصه ها و نوازندگان و اهل فسخ و فجور بعد از کربلا معرفی کرده. اگر یه گوشه ایشو خواستید ببینید، مرحوم مقرم رحمت الله علیه هم موسوعهشون دوباره چاپ شده، هم این کتاب مستقلن منتشر شده، اشاراتی ازش دار. یعنی بنی امیه چون خودشون مشهورن به مادران بدکاره. در عرب جاهلی مادر معاویه و مادر امرآس در جاهلیت بدنامن. این خیلی عجیبه، در جاهلیت بدنامن، وای به حال اسلام. و اینها برای اینکه کم نیارن یا بخوان انتقام بگیرن، یا آدم بیابرو جلو مردم دادن بزنی طوری نیست، ولی شما در خونه یا آبرودار که دوتا دختر عفیفه داره حاضر همه چیشو بده، شما اونجا سر و صدا نکنی چون آبرو دار. اینا میدونن اینجا نقطه ضعف اهل بیت محسوب میشه، نقطه ضعف نیست، هر کس محترمتره این احترام زودتر میتونه احترام تقدسی داره. خلاصه اینجا جاییست که وزود ازش عبور کنیم. یکی این جهت، یکی این که نمونه بخوام به شما بگم، بارها شده بود کسی رو میخواستن بگیرن برای تحت فشار قرار دادن، زن و بچهش رو میگرفتن. دوتا نمونه به شما بگم. عمرو بن حمق خزائی رو میخواستن بگیرن زمان معاویه حدود سال 50، او رو پیدا نکردن، همسرش رو شکنجه میکردن در زندان و سیاه چاله بین مردان. حالا سن همسر عمرو بن حمق و خودش بالا بود، ولی فرق نمیکنه. قدیمتر اگر نگاه کنید، من امسال چند بار اشاره کردم بشکنه دهنی که بخواد این واقعه رو باز کنه، برید ببینید که مادر عمار سلام الله علیهم چه خانواده عجیبی هن. عمار هم برادر شهیده، هم مادرش شهید شده، هم پدرش شهید شده. برید ببینید چجوری حتک حرمت کردن مادر عمار سلام الله علیه رو. این آل امیه آقا خیلی اصلا کسافت و وقاحت و بیشرفی و اینا کمه برای این که بشه وصفشون کرد. باید لغتی وضع کرد برای بیشرافتی بنی امیه. این هم سر جاش. کمیل رو مثلا میخواستن بگیرن، حجاج میخواست بگیرتش، فرار کرد، چند نفر از خانواده و نزدیکان و فامیلش و قبیلش رو گرفتن، مجبور شد خودش رو تحویل بده اونا رو آزاد کن. لذا یکیش بحث امنیتی بود، اما بحث دوم این بود که بالاخره بعد از سیدالشهدا باید شاهدانی از این طرف هم یه چیزایی بیان کنند. چرا؟ چون اون کسانی که باید بیان کنند اینها سر جاشون نشستن، همون روز با یزید بیعت کردن، حاضر نشدن، همراه نشدن. این یه بخش. هی می اومدن به حضرت می گفتن نرو عراق، اینجا برو، نرو عراق، اون کارو بکن. خود همین القا می کرد که اینها با رفتن سیدالشهدا موافق نیستن. یه خورده حوصله کنید، عرض می کنم چه خطای تحلیلی عجیبی بر عالمان معاصر ما تحمیل کردن این تفکرها. چون عالمان معاصر ما که عبدالله ابن عمر یا یزید یا امثال اینا رو که اصلا وقعی نمی نهند که بخوان نظر، ولی عبدالله ابن جعفر و عبدالله ابن عباس و محمد حنفیه و امثال اینها رو چرا؟ جابر ابن عبدالله انصاری و ابو سعید خدری رو چرا؟ ممکنه یکی بگه یعنی اینا رو داری متهم به خیانت میکنی؟ این بحث ما به هم ربط داره. ما شبای گذشته اولا عرض کردیم این عمل نتیجش خیانته، لزوماً انگیزه خیانت نیست. ثانیاً این اسامی که بردم همشون مقصر شاید نباشن، زمینه رو فراهم کردن بنی امیه به اسم اینا رو مطرح کنه. حالا شاید اصلا جابر بن عبدالله انصاری ابداً جای دیگه بوده، کار دیگه کرده. بنده الان نمیخوام این افرادی که اسم میبرم رو شما تو ذهنتون خائن تلقی کنید، ولی نتیجه همراهی نکردن، نتیجه چند صدایی ایجاد کردن باعث شد صدای امام خفیف بشه و تاریخ نسبت به سیدالشهدا دچار سوء ظن. متاسفانه ابو واقد لیسی قیل که شهد بدرن، یه زمانی بود الان مثلا میخوان رانت بخورن، مثلا پسر فلان مسئول ممکنه زمینه رانت داشته باشه، ممکنه که خیلی وقتا متاسفانه هست. اون زمان رام چی بود؟ اینکه ادعا کنه پیغمبر را دیدم. من پیغمبر را دیدم. همین که پیغمبر را دیده بود خیلی تعویلش میگرفتن، زمینه برای خیلی چیزا فراهم میشد. اونم سال 60، 50 سال از شهادت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذشته. چون گذشته 50 سال، هر کیم با پیغمبر اکرم بوده از دنیا رفته، شهید شده، حالا یکی پیدا کنم بگم من پیغمبر رو دیدم، جذابه برای مردم. واقعا عجیب میگه این مهیار دیلمی که و یعظمون له اعواد منبرهی، تکریم میکردن چوبه های منبر پیغمبر را، و تحت ارجلهم اولاده و وضعو، ولی زیر پاشون له کردن بچه های پیغمبر. اینا آقا وقتی چند صدایی ایجاد کردن، اونم قاطبتن، یکی همین بر نعمد آن نمونه، ابو واقد لیسی گفته شده شهد بدرن، اونایی هم که قبول ندارن ایشون بدری هست گفتن دیگه فتح مکه اسلام آورده. پس بنابر این ابو واقد لیسی صحابی رسول خداست، حداقل 2 سال محضر رسول الله رو حداقل درک کرده، ای بدری باشه که نزدیک 10 سال، 9 سال اومد پیش امام حسین. ببینید چه تصویری اینا ایجاد کردن. گفت من هر چه فکر میکنم وجه عقلایی برای قیام و رفتار و حرکت تو پیدا نمیکنه. گفت من به حسین گفتم انما یقتل نفسه، داری خودتو میکشی. خوب دقت کنین، این همه قیام رخ داده در تاریخ و این همه سرکوب شدن. سال بعد از کربلا مردم مدینه تو حره 10,000 کشته دادن. هیچ کسی در تاریخ نگفته شبهه القاء و نفس الت تهلکه، لا تلقوا به ایدیکم الت تهلکه و احسنو نایه، خودتون رو در معرض هلاکت نندازید. بگردید ببینید در تاریخ کدوم قیام کمچی شبهه ای راجبش هست، با اینکه در مدینه 10,000 کشته دادن. کجا گفتن؟ چرا باید نسبت به قیام سید الشهدا این سوال شبهه از اهل سنت به شیعیان وارد بشه و شیعیان در صدد پاسخگویی باشن؟ چرا باید سید مرتضی در تنزیه الانبیا پاسخ به کرابیسی بده که امام حسین خودکشی نکرده؟ چرا؟ چرا در مورد عبدالله حنظله غسیل الملاکه همچی سوالی نیست؟ بقیه در مورد بقیه نیست؟ چرا؟ چون بقیه نبردها ولو ناحق بودن علما همراهی کردن. سید الشهدا را علما بنی هاشم بایکوت کردن. یه مثال براتون بزنم بعد از این صلوات. اللهم صل زیاد شنیدید که امام ابو حنیفه و مالک ابن انس محبان اهل البیت بودن، نه؟ شنیدید دیگه، بعضی از عزیزان رسانه‌ای هم در سیما گفتن. این کلام دقیق نیست، خوب دقت بفرمایید. چارنل میرم برای که فقط این نکتهشو میخوام بگم، بحث ابعادش زیاده، تاریخ و چارنل میتازم. بنی عباس برای اینکه بخواد بنی امیه رو شکست بده پشتوانه دینی لازم داشت. مردم در آن روزگار تشنه اهل البیت بودن، هر جا میخواستن کسی رو جذب کنن. ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین میگه عده‌ای رو میفرستادن فضائل امیرالمومنین بگه آدم جذب بشه. خب بنی عباس باید چیکار میکرد؟ انتساب به امیرالمومنین، انتساب به اهل البیت. کیو؟ امام صادق و امام صادق رو برن جذب کنن؟ میشه؟ نمیشه. جایگزین کیه؟ جایگزین محمد نفس زکیه که باباش عبدالله محض، بابای عبدالله محض پسر امام حسن، مادر عبدالله محض دختر امام حسینه، یعنی نوه امام حسن و امام حسین. یه رقابتی بین ائمه، البته ائمه رقابت نمی کردن، اونا با ائمه رقابت می کردن. حضرت باقر نوه امام حسن و نوه امام حسینه، عبدالله محض هم نوه امام حسن و نوه امام حسینه، پسر عبدالله محض نفس زکیه است، پسر امام باقر امام صادق. پس نفس زکیه رقیب کیه؟ امام صادق برای زعامت شیعه. خب علم امام صادق اینا که اصلا کسی قابل رقابت باهاش نبود، بنی عباس هم میدونستن که امام صادق رو نمیتونن جذب کنن، لذا ابو سلمه خلال و دیگران رو فرستادن سراغ محمد نفس زکیه که باباش نوه امام حسن و امام حسین، میشه محل اتصال کل اهل البیت، از همه تیرهای اهل البیت نشان داره بنی فاطمه هم هست. گفتن ما حکومت رو به دست میگیریم، به شما تحویل میدیم، باهاش بیعت کردن، به اسم نفس زکیه قیام کردن، شد حکومت اهل البیت. مردم تشنه اهل البیت خسته از ظلم بنی امیه به اینا پیوستن. مالک ابن انس و ابو حنیفه برای نفس زکیه وجوهات میفرستادن، نه امام صادق. درست شو؟ نه برای امام صادق، برای نفس زکیه. عنوان عامش اون زمان این بود که نفس زکیه اهل بیت پیغمبره، کار ندارم. الان نمیخوام در ابو حنیفه و مثلا مالک ابن انس تشکیک در نیتشون مثلا بکنن، ولی برای امام صادق نمیفرستادن اونجوری که بعضی توهم کردن. حالا وقتی بنی عباس به قدرت رسیدن، وقتی بنی عباس به قدرت رسیدن، حکومت به نفس زکیه ندادن، نفس زکیه قیام کرد. یه جنگ های سنگینی شد که بنی عباس تا مرز شکست رفت ولی پیروز شد. خب چرا نمیگن نفس زکیه خودکشی کرده؟ همه اینا رو مقدمه خیلی سریع گفتم برای این. چرا؟ چون از مالک ابن انس و ابو حنیفه اونور بگیرید تا بسیاری از بزرگان اینور بایکوت نکردن نفس زکیه رو. تازه اینها بعضیاشون تو اوج قدرتشون لگدم به امام صادق میزدن که باید بیای با نفس زکیه بیعت کنی، کتک هم زدن، زندانی هم کردن امام صادقو که باید بیعت کنی با نفس زکیه. چرا به اینا نمیگن خودکشی کننده؟ چون عده اینا طرفداری میکردن، ولی سید الشهدا بایکوت شد متاسفانه. قاطبتن اونم چی؟ اونم این که بری سمت کوفه قطعاً شکسته، بری داری به سمت مرگ میری. یه گزارشی هم، دو تا گزارش از سید الشهدا داریم، من کان باذلن فینا، هر کس بذل کنه در راه ما، محجتش را، خون دلش را، مبتن باشه، آماده باشه که نفسش رو در راه خدا بده، فلیر حلمانا، و این که من له قبی استشهد، هر کس به من ملحق بشه شهید میشه. اینا رو هم گذاشتن کنار اونا، گفتن تمام علمای عصر میگفتن رفتن به سمت کوفه قطعا رفتن به سمت کشته شدن است. بعد به این چند نظر عجیب رسیدن، چی کار کنیم که امام حسین میخواسته خودکشی کنه؟ هیچ وقت شیعه همچین حرفی نمیزده، شیعه هیچ وقت همچین شبهه‌ای در مورد امام نداشته. دیگران میگفتن مگه شما نمیگید امامتون علم غیب داره؟ خب اون که میدونسته بره اونجا کشته میشه، برای چی رفته؟ بعضی از معاصرین مثل مرحوم آیت الله اسد رضا صدر میگن اصلا امام حسین رفت عراق برای عملیات استشهادی. که آقا کجای دنیا برای عملیات استشهادی رأس امت میره؟ چه حرفیه؟ اگر میخواست عملیات استشهادی کنه چرا در مدینه چون این نکرد؟ چرا به سپاه هر رسید فرمود بر میگردن؟ جور در نمیاد. چی باعث شده که این بزرگوار بیاد بگه امام حسین میخواست عملیات استشهادی کنه؟ یا آخه امام حسین میتونست تو مکه حکومت تشکیل بده یا بره یمن حکومت تشکیل بده، رفت سمت جایی که قطعاً کشته میشد، نتونست این قطعاً رو حل کنه، تو پس لابد امام رفت کشته بشه. انگار ما بگیم این آقایون که میرن سوریه بگیم میرن که کشته بشن. نمیرن کشته بشن، میرن اونجا یه کاری دارن، اهدل حسنیین، یا به نتیجه میرسن یا شهید میشن. هر شهیدی تو رزمش تو جهادش اهدل حسن، یا به هدفش، کسی نداریم که بگه میرم که کشته بشم. یعنی چی میرم که کشته بشم؟ میرم که کشته بشم از کجای دین در میاد؟ از کی تا حالا شهادت هدف شده؟ هزار تا اشکال دیگه هم داره، وقت نیست من بخوام اشکالات تاریخی جور در نمیاد. چرا همچین حرفی فرمایشی شما فرمودی؟ آقای همه علما دارن میگن، آقای علما، این علما خودشون ذهن شما رو خراب کردن. یه بزرگوار دیگه ای میگه امام دید حالا که باید بره اونجا هرچی بیشتر بتونم آدم ببرم که سفره رنگین تر بشه. اینم علامه بزرگوار شهید برجسته ای فرمود. آقا اگه قرار بود امام سفره رو رنگین تر کنه، برای چی شب عاشورا فرمود هر کی میخواد بره بره؟ شوخی کرد، تعارف زد، با دست پس زد، با پا پیش بکشه نستجی رو بالله. نه آقا، پس چرا فرمود بذارید برگردم به هور؟ ببینید با خیلی جاها جور در نمیاد. چرا این سخن رو گفته این بزرگوار با این هوش، با این استعداد، با این توان علمی؟ یه انگاره قطعی پیدا کردن، کوفه شکست قطعیه. کی باعث شده؟ ابن عباس ها عملشون هم مردم زمان سید الشهدار گول زده، هم ما رو. یه آقای دیگه بزرگواری میگه وقتی نمیتونی زیبا زندگی کنی زیبا بمیر، رسما شعر گفته. باز دوباره همون اشکالات. برای زیبا مردن عراق رفتن لزومی نداشت، در مدینه هم میشد مرد، جای دیگر هم میشد مرد. به سپاه هر رسید چرا فرمود بذارید برگردم؟ میبینید اینا چون واقعه رو تحلیل نکردن، یه انگاره دارن گیر اونن. میگه وسط اقیانوس چرا از درخت میخوای بری بالا؟ میگه مجبورم. اینا چی مجبورشون کرده؟ اینو ابن عباس مجبورشون کرده، اینو محمد ابن حنفیه مجبورشون کرده، عبدالله ابن جعفر، ابو واقد لیسی، آنچه منتسب شده به جابر ابن عبدالله انصاری، به ابو سعید خدری و امثال اینها، اصحاب برجسته که بهشون منتسبه، و اینها قیامت باید استدلال کنن برا خدا، حجت بیارن که ما به چه دلیل رفتارمون به گونه ای شد که حسین ابن علی صلوات الله علیه رفتارش خلاف عقل و عرف قلم داد شود. ممکنه بعضیشون بگن اصلا ما نگفتیم، فلانی اینجور عمل کرد، به منم بهتان زدن 100 سال بعد مرگم، یا من اینجوری بودم، من یکی استثناءن از سید الشهدا اجازه داشتم. عرض کردم این حرفایی که این ور اون ور میزنن، این فلج بود و اون کور بود، سندروم پای فلج اون زمان همگیر و کرونایی و واگیری نبوده، از دم بنی هاشمیان فلج و کور شده باشن، همچین چیزی نداری، هیچ دلیلی برای این نداری. همراهی نکردن از صنف همونی که پریشب آخرای جلسه از عبدالله ابن عفیف خوندیم، که هم قبیلهش گفت خفه شو، هم خودتو بدبخت کردی هم ما رو. در حالی که اگر 700 یادتونه دیگه پریشب عرض کرد، در حالی که اگر 700 نفر از رزمندگان ازد به دفاع از عبدالله ابن عفیف بر میخواستن، کل نیروهای نظامی عبیدالله زیاد، کوفه شهر نظامی بود، میخواستن جنگ برن، تا 100,000 نفر استعداد نیروی نظامی داشت،
کل دوروبری های عبیدالله زیاد 50 نفر تا 500 نفر فوقش بودن. چرا؟ چون شهر نظامی ها بود. مثلا شما یه شهرک ارتش یا سپاه در نظر بگیرید، به تعداد آدماش که نیرو نظامی نداره، خودشون نظامی هن، خودشون جنگ بشه میرن میجنگن، یه 4 تا دژبان مژبان اینا داره دیگه، یه تعداد اندکی. این 700 نفر به تنهایی کافی بودن تا عبیدالله رو از شهر بیرون کنن. اگر این 700 نفر یا مبرور عبدالله ابن عفیف و لبیک میگفتن، بنی همدان و عبدالغیسی ها و دیگران که سینه چاک سید و شهدا بودن هم همراه میشدن. یه رزمنده یه حرفی زد، خیلی هم گریه کرد اون روزی که این حرف رو زد، اصلا بد جوری ذهن من درگیر کرده. میگو وقتی میخواستیم شب عملیات بریم، اینو باید فاطمیه گفت، شب عملیات که میخواستیم بریم، خب همین جوری کورمال کورمال و تاریکی و سینخیز و یواشکی و بعد میرفتیم تا به موضع حمله برسیم، هیچی نباید لو میرفت دیگه. یه فرمانده برای من تعریف میکنه، بعد اونجا میرسیدیم آماده سینخیز، همه آماده باش، ولی تا گردانهای دیگه لشکرهای دیگه آماده بشن، چون یه جبهه رو با هم میرفتن دیگه. اگر یه دونه از اینا میگفتن آقا لشکر فلان نرسید، میگفت همه برگردین چون آفتاب بزنه همه قیچی میشید، درست؟ حالا اگر همه رسیده بودن، آماده بودن، الحاق صورت گرفته بود، میگفت اون لحظه عملیات کی بود؟ لحظه که ما سر و صدا میکردیم یا دشمن ما رو میدید، بلا فاصله منور میزد، روز میشد، اصلا شب میشد روز، بعد آتیش سنگین. میگفت همیشه یه تعداد بودن تک و توک از هر اینا، کلن گردان ورزش میکرد اینا تو چرت بودن، صبحگاه داشتن اینا خوابیده بودن. اینا برای چی بود؟ کار کرده اینا چی بود؟ شب عملیات که همه جیگرها 100 گرم بود، جیگر اینا 2 کیلو بود. اینا شجاع بودن، یا سجیه و جبلی شجاع بودن، بچه های لب خط تو اینا بودن، یا نماز شب خونای قهار بودن، وارسته از خود رسته بودن. میگفت زیر تیر دشمن 3-4 نفر بلند میشدن که احتمال کشته شدن خیلی زیاد بود، اینا شروع میکردن به تیر اندازی کردن، بقیه جرأت کنن از جا بلند شن. بعضی ها میگفت تا آخر عملیات چند نفر از هر گردان تا آخر عملیات از جا بلند نمیشدن، درست شد؟ بعد یه حرفی زد که میگم بعد اینو فاطمیه گفت، او حالا شما حساب کن در یه گردانی 3-4 نفر بلند شن، 300-400 تای دیگه که اکثریتا اینا بلند نشن، اینا چی میشن؟ اینا تکه تکه میشن، ها؟ چون میشن زیر تیر، زیر آتیش، و کسی هم نیست که بخواد مقابله کنه. در دفاع از امیرالمومنین در مدینه، فاطمه زهرا این نقش رو بر عهده گرفت، یک تنه بلند شد ولی امت دفاع نکرد، لذا همه بلا سر از زهرا اومد. عبدالله ابن عفیف بلند شد، جست، عبارت وفب الیه، پرید بسم اون که نابینا بود بسم توبه عبدالله، ولی دیگران الحاق نکردن. اگه اون 700 تای از جا بلند شده بودن، عبدالغیسی ها و همدانی ها و مزهجیان و نخعیان و دیگران، اصلا کوفه همونجا دوباره اشغال می شد. برعکس چی گفت؟ گفت خفه شو، هم خودتو بدبخت کردی، هم ما رو می افتیم به درد سر. تمام شد. یه جمله اینطوری بگه دیگه کسی حال نداره. گاهی واسه یه جمله یه نفر رو میگم در خون هزاران نفر شریک. این یه جمله ای که گفتی دل سرد کردی. خلاصه اصلا ذهن رو خراب کردن. امام حسین رفته به سمت کشته شدن. در صورتی که شما هر نبردی رو در نظر بگیری، یا همین 22 بهمن خودمون شنیدید، خیلی ها به امام گفتن آقا اگه اینا دستور تیر بدن تو حکومت نظامی چی میمونه؟ یه لحظه بود دیگه، مردم 22 بهمن می اومدن تو خیابون، که اومدن تمام شد. نمی اومدنم الان ما یه قومی بودیم که شاد بودیم از روزی که اون سید هندی رو مثلا اومده کشور رو فتنه کنه، دار زدیم راحت شدیم از دستش، و امروز گفتیم اون سید هندی، بدونید امروز امام دیگه نبود، امام یه سید هندی بود. کاری نداره برای دشمن که همه چیزو عوض کنه. امام 50 سال هم گذشته بود، نوادگان اونا از این سید هندی صحبت میکرد، نه از اون مرجع تقلید مرد خدا. متون پیاده شده مجلس شورای ملی رو ببینید، روزی که میخوان امامو از ایران اخراج کنن چقدر دشنام تو مجلس میدن. ببینید اصلا جسارت نگفتنی. ولی روزی که داره میاد ایران از فرانسه ببینید، اینا همون نماینده هان، ولی الان جرأت نمی کنن حرفای 15 سال پیشو بزنن. مقدم آیت الله را گرامی می داریم و قدوم با برکت و 15 سال پیش سید هندیه نمیم چی چیه یه چیزایی دیگه می گفتی. همین بلا سر سید الشهدا اومده، همین بلا، همین بلا امروز سر ما داره میاد تو اونجایی که حق آشکار داره زیر پا میره. بذار یه نمونه براتون بگم، اشاره نمی کنم زیاد بهش، واردش نمیشه. فکر نکنید که یه روز گفتن سپاه شام میاد میخورتتون. کارشو کرد سپاه شام، قرار بود بیاد چکار کنه با مردم کوفه. بهتر از این، بهتر از این که انگیزه جهاد اینها رو ازشون بگیره، منفعلشون کنه، بیشینن سر جاشون، امامشون رو تنها بذارن، چشمشون رو روی بیعدالتی و بیحق عرض کنم زایع شدن و پایمال شدن حقوق الهی و انسانی ببینن، چیکار قرار بود بکنه؟ اگه 400 هزار تا نیرو از شام میومد چیکار می‌خواست بکنه؟ همین کارو می‌خواست بکنه. کرد دیگه. یه مؤسسه‌ای که نه پدرش معلومه نه مادرش نه اسپانسرش، عربستانی‌ها هم ترویجش می‌کنن، ادعا کرده که من یه مثلا نظرسنجی اینترنتی کردم راجع به ایمان مردم. بنده قبلش بگم وضع ایمان در جامعه ما خوب نیست. چرا؟ چون نهاد خانواده پر، مدارس پر، امور فرهنگی رها، مناظره های انتخاباتی یک سر گناه و حرام و بهتان و همدیگه، ناامیدی پراکنی بسیار. اینا ما خیلی کار رو داریم میکنیم، هی زیر خودمون بمب اتم میذاریم. نمیگم هم نترسید، نمیگم خیالتون راحت باشه. وضع مدارس، وضع معلمان، معلم خوب خیلی داریم، معلمی که هر رو از بر مسائل اعتقادی نمیشناسه و اباطیل به بچه ها میگه کم نداریم. تازه اگر بچه ما و دانش آموز ما اینقدر سنتی مونده باشه که به حرف پدر و مادری که وارفتن یا معلمی که در رفته گوش بدن، اگر نه که صاف از رفیقش چیزای دیگر رو میپرسه. نمیخوام بگم خیالتون راحت باشه، محل اصلاحشم باز خانواده و مدرسه شماره یکشه، رسانه از تلویزیونه. نمیفهمن، میخوان رئیس جمهوری رو که خیلی بابرکت بوده رو بزنن. نمیفهمن هر روز شما گرونی اینجا دزدی اونجا رو نشون میدی، کنارش اتفاقات خوب کشور رو که کم نیست نشون نمیدی، بچه ها رو ناامید میکنه. همیشه من میگفتم این کتابای تاریخ مدرسه بهترین آثار، همین تاریخ هایی که معمولا بچه دبیرستانی ها نخوندن، اونایی که خوندن دست بلند کنیم، کیان معمولا میپیچوندن شب امتحان فقط تو مدارس درس میدن. کیا از شما کتاب تاریخ دبیرستان خوندن؟ طول سال تدریس کردن بهتون؟ برگردید هم دیگر ببینید، اصلا آدم حساب نمی کنن تو مدارس درس بدن. بهتر بذار کنکور ریاضی بگن بهتر، چون این کتاب تاریخ در واقع انگار سفارت امریکا نوشته. چرا؟ چون توجه نکردن که بابا این تاریخ توش علامه هلی و خواجه نصیر هم داشت، همش سیاهی، قوام رفت قوام اومد، نمیدونم این خیانت اون خیانت، قرارداد دارسی قرارداد چی. نمیگم اینا را نگید، هر دوره 4 تا آدم حسابی هم بودن، باید موازنه برقرار کنی. صدا و سیما الان چون میخواد رئیس جمهور رو دوست نداشته باشه، بدبختی مملکت رو میگه. ای کاش همیشه بگه و همیشه هم خوبیا رو بگه، خوبیا رو هم راست بگه، نه اون زمان که بعد بی خودی برجام بزک میکرد و برجام و بزک نباید میکرد میکرد، نه اینکه امروزم بکوب بزنه. بالاخره در این خراب شده یه دولت چهار تا کار خوبم میکنن، صد تا کار بد میکنن. یه طرفه میزنی مردم فقط ناامید میشن، همه دوز میشن. الان این کارو کردی تا مدرسه، خانواده و رسانه اصلاح نشه، به اضافه کارآمدی نظام، کارآمدی دولت ها قوا، هیچی درست نمیشه. پس بنده اصلا آقا پریشب یادتونه و اگه پا به انتقاد برسه، خیلی انتقاد داریم، اما اون نظرسنجی حرامزاده، منظورم از حرامزاده چیه؟ شرکتی که معلوم نیست پدرش کیه، اسپانسرش کیه، از کجا اومده، ایران اینترنشنال هم هی پخشش میکنه، این میاد میگه 70% مردم چنین میگن، 65% اینطوری میگن، این همون لشکر شامه. مهم نیست که 70% مردم نعوذ بالله دشمن امام حسین باشن یا نباشن، اینی که تلقی در شما درست کنه و باور کنید و تو مناظره تلویزیونی یا بابایی بره به همون استناد کنه، یعنی لشکر شامو باور کردیم. ما مدت هاست پامون در گل رسانه است، مدت هاست، لذا اثرشو میذاره. 70% مردم از دین برگشتن، عجب. یعنی از هر 10 خانه‌ای که دور و بر ماست، تازه خانه ما و شما که نمونه میانگین کل جامعه نیست، 7 تاشون بیدینه. نه آقا، آقا من راحت غیبت میکنم، اونم زلفش مثلا بیرونه، هم زلف بیرون بودن گناهه، بی خودی ماسمال نمی کنم، هم غیبت من گناهه بلکه بزرگتر. اون یکی رحم نمی کنه، این ریش داره، همین ایشون رحم نمی کنه به مستاجرش، اون یکی مثلا نوارش به یه آهنگی بلنده. فقط بیدینی که اونانی، دینداری تشکیکیه، همه که صد نیستن، اما بیدینم نیستن. کجا بیدینه؟ بنده که خیلی تجربه دارم از آدمایی که تو فرودگاه مثلا گفتم الان میخواد بیاد یه جفت کشیده من بزنه، اصلا فکر نمی‌کردم، سرمو بالا که نمیتونستم بکنم، پایینم نمیتونستم بکنم، نمیدونستم چیکار باید بکنم کلا. اینجوری نبود، خیلی چیزا اعتقاد، یه دوتا اشکال بیرون، من نفاق دارم، ریا دارم، شما نمیدونی چی کارم، اون یه اشکالش پیداست، نمیخوام اصلا کوچیک کنم، هیچ گناهی کوچک نیست، ولی اینی که یه دیگری رو بیدین و فلان، آقا نظر سنجی هم کنه 70%، آقا همون لشکرش جامه. اینا نمیگم که بگیم آه الحمدلله آسوده بخوابید، نه آسوده نخوابیم. امور فرهنگی هیچ وقت فتح الفتوحش کامل نیست، هیچ وقت. شیطون هم اینجوری نیست که کوک کنه بره، از اون وقتی که مهلت از خدا گرفت تا الان یک لحظه مرخصی نگرفته، چون لحظه‌ای پیروز میدان عوض میشه. یه جمله بگم بحثو نگه دارم، ما اصلا قدرت سید الشهدا و اهل بیت رو نمیدونیم. فضای من یه خورده طولش میدم تا آقا تشریف بیارن، وگرنه من خودم هم دیلم شد. یه چند دقیقه که میتونم طولش بدم طولش میدم. فضای شایعه میخواید ببینید چی؟ آقا اول کرونا که شد، شیعیان امیرالمومنین رو بدون تجهیز و غسل دفن میکردن، از بعضی بزرگان نظام حتی دستور نفش ظاهرا رسید. آقا یعنی چی؟ رعایت کنید ولی میت مسلمین این زندش حرمت داره از کعبه بالاتر. خب الحمدلله تش بردن، یه صلوات بفرست. خب اگر اون زمان همه میگفتن دست نزن مریض میشید همه میگیرید، یه نفر میگفت آقا میت مسلمی، میگم بفرما، جنجال میکردن، از کشته های هیروشیما و ناکازاکی به اینور همه رو میداختن گردن این هیئتی ها. از آقا حکم رسید، بعضی از مسئولین هم دویدن. حالا اگر هیچکی پاکار نبود، حالا کی جرأت میکنه بره غسل بده اینا رو؟ اگر هیچکس پاکار نبودم همین میشد. یه عده رفتن پای کار، رفقایمان بعضی هاشون در بهشت زهرا. پرسیدم تا حالا یکیتون کرونا گرفته؟ گفت نه. خب رعایت میکنن ها، گفت حالا یکی هم نگرفت. خب اگر رو اون شایعه و حسابی بود که اونا باز کرده بودن، تا همین الان هم هزاران هزار شیعان امیرالمومنین رو بدون غسل و کفن دفن کرده بودن. این طلبه ها رفتن تو بهشت زهرا بگن حسین جان بمیرم برات، السلام علیک یا من دفنه اهل القرا. 1400 سال از تو گذشته، شیعیان ناشناس تو چه میدونن این متوفا کیه اصلا؟ چقدر تقید داره. ما شیعیان متوفای ناشناس تو رو نمیذاریم غریب از این دنیا برن، نماز میخونیم. یه نفر مسئول بود بین اینا که دارن میشورن بگه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، مجلس بگیرن برای اینا. در حالی که اگر بازی رسانه‌ای رو گول خورده بودن همه، که خیلی از ماها خواب بودیم، تا همین الان هم همینا داشتن بسته‌بندی شده دفن می‌کرد. خیلی باید توجه کرد به این که شایعاتی که در مورد دین هست. بس وقتو نگیرم، شما به اصل بحث برسید. من خیلی زود میرم سراغ اصل مطلب. امشب میخوام یه دو جمله تو خرابه شام روزه بخونم، مقدمه باعث بگم. مقدمه من اینه که این شبها میدونم براتون گفتن، برای همین فقط اشاره میکنم. امشب سری که مهمان خرابه شد و میخوایم روزاشو بخونیم، این سری نبود که روز عاشورا دخترش در کربلا دیده بود. خیلی تغییرات کرده بود. همون لحظه زنده بودن حضرت، لحظات آخر خیلی اتفاقات افتاد. دو سه شب پیش یکشو فقط اشاره کردم، خیلی هاشم نگفتنی است. اگر یه وقت توان داشتید مثلا یه لحوف بردارید اونقدر که قلبتون درد نگیره چند تا جملهشو بخونید. نمیشه گفت که چه کردن با این سر و صورت مبارک. این مال روز عاشورا بود. فرداش تنورنشین شد، به مجلس عبیدالله رفت. هی تغییراتی در او رخ داد تا به مسیر شام رفت. هر جایی که آبادی بود این سر رو می آوردن نمایش دادن، مردم هم استقبال کردن. باز تغییراتی در این سر مطهر رخ میداد، اتفاقاتی میافتاد، تا اینکه رسیدن به دیر راهب. بوی گلاب گرفت محاسن خونی ارباب ما. باز تغییرات تا رسیدن دیگه. من نمیگم چه شد تو این مسیر از دروازه شام تا کاخ یزید، چقدر اتفاقات افتاد، چقدر جسارت شد، چقدر تغییر رخ داد. فقط اشاره میکنم که آخرش سر مطهر رو به در ورودی کاخ یزید لعنت الله علی بستن. یکی از شکنجه های روحی این بود. این سر مطهر رو تاب میدادن تا این بچه ها میومدن گریه کنن، با چوبه نیزه اونها رو میزدن. این سر مطهر رو بردن دربار یزید ملعون. امام رضا علیه السلام یه روایتی فرموده آدم باید بمیره، گاهی یه گلدون مثلا وسط یه سفره یا میز غذاخوری میذارن، اونجا سفره پهن کردن، تشت رو آوردن. خیلی اتفاقات افتاد. چه کردن، چه خوردن، چه شد، چه بی ادبی ها، چه تغییرات. اون رزل چه انتقام ها از سر مطهر گرفت. این دختر داره میبینه. خدا انشاءالله نیاره اینو از نزدیک ببینید. یکی از تلخترین سختترین شکنجه ها برای یه دختر بچه اینه که به باباش بی حرمتی بشه، نمیتونه تحمل کنه. اونم مظهر عزت و عظمت.
دیگه مثل مرغ نیم بسمل اومد وقتی در خراب اومد، مرغ وقتی میخوان سر ببرن به وسط کار برسه دیگه صدا ازش در نمیاد، تحرک داره دیگه، دیگه نمیتونست آرام بشه، مثل مرغ سرکنده بود. باز اونایی که دختر بچه دارن اینو زیاد تجربه کردن، اگه از یه چیزی بهش بر بخوره بره یه گوشه سرشو بذاره خوابش میبره، قهر که میکنه. حسین جان ناز پرورده صورتشو رو خاک کف خرابه گذاش، خوابش رفت. لحظاتی گذشت از جا پرید، دیگه هیچ جوری نتونستن آرامش کنن. سرتون رو درد نیارم. تشت و مقابلش که گذاشتن، روبند رو که کنار زد، نوشتن اول عقب عقب رفت. از این همه تغییر سر وحشت زده شد، اصلا نشناخ، عقب رفت. ولی شما یه چیزی رو زیاد میخونید، انی اشم عندک رائحة طیبه کأنها رائحة جدی، ها؟ که انه زبان حالش این شد که ای سر تو که این طوری شدی، من نمیدونم تو سر کی هستی، ولی انی اشم معنک رائحة طیبه که انها رائحة ابی. همین جوری آرام آرام اومد جلو، دست به صورتش کشید، دستش به رگها که رسید گفت من الذی ایتمنی.